آیا تو یه مسئله هست در تاریخ ایرانه و البته جمهوری اسلامی، ما همیشه در جنگ ها تنهاییم، یعنی در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم دوباره تنهاییم، اشغال میشیم، تو جنگ 8 ساله تقریبا تنهاییم، حالا یه جاهایی مثلا سوریه و لیبی و کره و یه کمک هایی، یعنی همپیمانی نداریم توی جنگ ها. تو جنگ 12 روزه هم به نظر من ما تنها بودیم، یعنی چین و روسیه کمک ما نکردن. اولا که چقدر تنهاییم تو جنگ ها، و دوم این که تو این جنگ چین و روسیه تفاوتی کردن نسبت به جنگ 12 روزه، کمکی به ما کردن.
ببین این که چرا تنهاییم، خب محل بحث دیگه. بالاخره ما آرمانهایی داریم و اصولی داریم که خیلی دیگران در شریک نیستن، یا حداقل دولتها شریک نیستن، ولی بسیاری از ملتها، بسیاری از بالاخره جنبش ها اینها در شریک هستن. ما به دلیل همین سیاست هامون، به دلیل موقعیت خاص ژئوپلیتیکمون، با هیچ کشوری پیمان نظامی یا اتحاد راهبردی نداریم. شراکت راهبردی داریم با چین و روسیه و بعضی دیگه، ولی اتحاد راهبردی به معنی اینکه اگر در جنگ ها از همدیگه حمایت بکنیم، این رو نداریم. این همش توافق.
حالا شراکت به چه درد می‌خوره؟ ما برای جنگ می‌خوایم اینو دیگه.
نه، شراکت یعنی بالاخره بحث‌های اقتصادی، تجارت، فلانی.
نه، شراکت منظورم
تعریف داره دیگه.
دفاعی.
نه، تعریف داره دیگه. اگه شما می‌خواید به نقطه‌ای برسید که از همدیگه در مقابل در زمان جنگ رو دفاع بکنی، اون یه اتحاد راهبردی هست. بعد ائتلاف نظامی ایجاد بشه، مراتب داره اینها در چیز. اون چیزی که الان بین ما و چین و روسیه، حالا به طور مشخص که شما اسپوردید، هست یک جور شراکت راهبردی، استراتژیک پارتنرشیپ. پارتنرشیپ با ائتلاف و اتحاد و اینها هنوز فاصله داره، و واقعیت اینه که آره، ما در زمان جنگ تنها هستیم. دوستان ما، شرکای راهبردی ما، حتما در غیر زمان جنگ بالاخره کمکهایی رو میکنن، حتی کمکهای دفاعی قبلا هم بوده شده، ولی در زمان خود جنگ کاری که به معنی اعلام جنگ به طرف مقابل باشه، خب نکردن و نمیکنن. انتظارم نباید داشته باشی که
نه، منظورم کمکه، منظورم جنگنده بدن، منظورم نمیدونم چیزای دیگه بدن،
یعنی دیگه حضور در جنگ دیگه. روسیه خب قبل از جنگ جبران کرده بود، در بین دو جنگ بالاخره کمک‌هایی به ما انجام دادن، در حین جنگ هم بعضی از کمک‌ها انجام شد، و اونطوری که مردم انتظار داشتن که حالا روسیه و چین بیان در کنار ما بجنگن، خب نه، این اتفاق
نیفتاد. شما انتظار داشتی؟
نه، عرض می‌کنم این اتفاق نیفتاد و نمیتونستم بیفته، یعنی انتظار بی‌جایی.
یه دوباره انتقاد دیگه به شما هست، از به شما که میگم، به جریان اصلاح طلب، به دولت آقای روحانی.
اصلاح طلب میشن.
حالا حاضر در دولت اصلاح طلب، خب در گذشته، حال
من یه دیپلمات هم دیگه.
حالا همه هم یه چیزی هستن، ولی خب توی جریان هم میتونید باید، یعنی دیپلمات اصلاح طلب هم میشه باشه دیگه.
دیپلمات باید ملی باشه، این اعتقاد منه. من هیچ وقت در جریانات داخلی دخالت نکردم، و ممکنه حالا بعضی ها رو افراد یا جنایات مثلا چه میدونم مثلا بیشتر قبول داشته باشم، ولی در کارم هیچ وقت دخالت ندادم. من یه دیپلماتم، فقط منافع ملی کشور برام ملاکه، و در اون جهت هم حرکت میکنم. هر کسی که رئیس اون باشه، فقط منافع ملی برام ملاک است. هیچ وقت در مسائل داخلی دخالت نکردم و حضوری هم نداشتم. یه بار رفتیم ستاد آقای پزشکیان که ایشون چون خواسته بود دعوت کرده بود، ستاد دیگه هم از من دعوت کردن ها، که مثلا در مورد سیاست خارجی ایشون توجیه بکنه. یه جلسه با آقای ظریف رفتیم، موقعا بیکار بودیم، رفتیم توجیه کردیم، از شانس ما خورد به زور وایسادیم نماز خوندیم، عکس اون نماز در اومد، خودش شد ماجرا. وگرنه دخالت دیگه هیچ وقت
نکرد. یعنی ستاد آقای قالیباف هم شما دعوت کرده بود؟
حالا اسم نبرم، ستاد دیگه هم دعوت کرد. یعنی هر من به عنوان یه دیپلمات، آقا آخرین وزیر سیاست خارجی کشور چیه؟
ستاد آقای جلیلی چی؟ عرضم بزرگتون که خواستم اینو بگم، یه انتقادی هست که آقا جریان اصلاح طلب، جریان دولت های روحانی، جریان دولت های پزشکیان کاری به روسیه و چین ندارن، یعنی هیچ کانالی باز نمیشه برای اینکه ما بتونیم تقویت کنیم و اینا. آقا نه، شما اصلا شما سفر نرفتید چین. آقای قالیباف از موقع شده نماینده ویژه چیز چین، ایشون هم نرفته. یعنی یه تک کانالی هست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، کاری به اینا اصلا ندارم.
اولا که من در از وقتی وزیشان دوبار رفتم چین، بار دومش بعد از جنگ همین 40 روزه بود، هم تقریبا یکی
بود وشنو درش بیره شما یادم نبود.
حالا اینجوری را در روسیه چندین بار رفتم، من 3 بار با پوتین فقط ملاقات کردم، بار آخرش باز تو سن پترزبورگ بود بعد از جنگ 40 روزه، و دوبارم شهید لاریجانی رفت با پوتین ملاقات کرد. یعنی ارتباطات دولت‌های پزشکیان هم با چین و هم با روسیه بوده، در دولت قبلی هم بوده. توافق 25 ساله با چین رو زمانی که آقای دکتر ظریف وزیر بودن ما امضا کردیم. مثلا ایده ما، ایده وزارت خارجه بود اون زمان که ما باید یک چشمانداز طولانی به چینی ها بدیم که بدانن در هر شرایطی، هر اتفاقی که ما بیفته، این روابط ما با اونها یک چشمانداز بلند مدتی رو داره. آقای قالیباف مدت زیادی نیست ما نماینده چین چیز شدن، برنامه سفر ایشون به چین وجود داره که انشالله تنظیم خواهد شد. اتفاقا نگاه ما به چین و روسیه یک نگاه کاملا راهبردیه. شما چرا این اینوری میگید؟ ما با اروپایی‌ها اصلا هیچ کار نکردیم و نمی‌کنیم. به طور کامل هم از مذاکرات حذفشون کردیم. خیلی تلاش کردن که وارد مذاکرات بشن. اون تا وقتی که اسنپ بک انجام دادن، من همون موقع بهشون گفتم که شما اگر اسنپ بک انجام بدید دیگه هیچ نقشی در مذاکرات هسته‌ای در آینده نخواهید داشت. یه ابزار داشتید استفاده کردید تموم شد. و وقتی مذاکرات ما با آمریکا شروع شد، مرتب اروپایی‌ها مراجعه می‌کنن، آقا از ما کاری برمیاد، آقا ما مثلا چه می‌دونم، ما می‌تونیم کمک بکنیم، ما اکسپرتیز داریم، چی داریم چی داریم. به هیچ وجه نایدی. در این چیزام که اصلا دعوت نکردیم ازشون به خاطر مواضعی که داشتن در مراسم تشییع و اینها. اتفاقا من تحت زیر سوال هستم که چه رابطه با اروپا اینطوریه. رابطه با همسایگان در این مدت واقعا عالی بوده. ما خیلی روش دادیم در جنگ، این جنگ اخیر خوردیم به بزن بزن. اولا بقیه همسایگان ما دیدین که دیروز هم دقت کرده باشه همه در سطح بالا
شکل. آقا اینا چه جوریه؟ ما هم اینا رو موشک دادیم هم میان ادای احترام.
عرض می‌کنم.
چه عجیبیه.
حالا اینا میگم شما اگه دیروز دقت کرده باشید همه همسایگان ما غیر از حاشیه جنوبی خلیج فارس همه در سطح بالای رئیس کشور شرکت کردن، تقریبا حالا با یه خورده تفاوت وای، چون همه اینا در این طول این دو سال رابطه ما با اینها خیلی خوب میشه، حتی در زمان جنگ با کشور خلیج فارس هم همینطور. یعنی وقتی که اینها بعد از این جنگ 40 روزه مواجه شدن با یک ایران قدرتمند، الان دارن خودشونو با این ایران قوی دارن تنظیم میکنن. بعضیا زودتر شروع کردن، بعضیا دیرتر، لذا بعضیا دیروز اصلا آمده بودن که پیام بدن که آمادگی دارن با ایران قوی در منطقه کار بکنن، و سیاست درستی هم هست، ما هم استقبال میکنیم. بالاخره ما در یه منطقه با همدیگه داریم زندگی میکنیم، شاید تا صدها سال دیگه هم باید با هم زندگی بکنیم، نمیتونیم از لحاظ جغرافیایی از هم فاصله بگیریم که. دیگران میان و میرن، حرفی هست که ما با اونا میزنیم. تو منطقه ما یه روز پرتغالیا بودن، یه روز انگلیسی‌ها بودن، الان آمریکایی‌ها، معلوم نیست در آینده کیا باشن یا اصلا کسی باشه یا نباشه، ولی ما هستیم و باید با همدیگه زندگی بکنیم، باید با همدیگه در آرامش زندگی بکنیم. و این فهم الان تو منطقه داره به وجود میاد. خب ما دیروز از 3 تا کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس هیئت‌های نسبتاً عالی رتبه داشتیم، و این نشون میده که این درک جدید در منطقه داره شکل.
با این درک جدید بریم توی نقد توافقنامه. من خودم متن که خوندم دیدم متن خوبیه،
الحمدلله.
آره، ولی احساسم بود که خوب کمه. یعنی امتیازاتی که ما گرفتیم با توجه به این درک جدید از ایران در منطقه و در دنیا، همینطور که شما خیلی روش پافشاری دارید که جمهوری اسلامی از ایران ضعیف در واقع رفته به سمت ایران قوی، و این رو همه درک کردن. اگر این توافقنامه 5 سال پیش بود، 3 سال پیش بود، من گفتم آقا مثلا شاهکاره، ولی الان احساس میکنم ما یه 52 روز جنگیدیم، جنگ مستقیم داشتیم، 1 سال جنگ غیر مستقیم داشتیم، و این در واقع کمه. شاید باید مثلا با این دست برتری که داشتیم بیشتر میگرفتیم.
چی مثلا؟
شاید این 60 روز رو نباید مثلا میدادیم این تنفس رو به اونا. شاید مثلا ما تو لبنان گفتیم که آقا توقف جنگ، باید مینوشتیم اسرائیل از لبنان بیرون هم بره، مثلا این هم اضافه میکردیم. یا همین عبارض تنگر رو از همون ابتدا از فردای مثلا توافقنامه میگرفتیم. حالا منظورم نیست که اگه اون پوله میومد الان جمهوری اسلامی آباد میشد، نه، نفس گرفتن اون چیز، یا مثلا رو غرامت بیشتر مثلا پافشاری میکردیم. نمیدونم شما این متن رو نوشتید، من میگم کمه، یعنی که مثلا من انتظارم بود که حالا که ما تو این تصور هستیم که تو این جنگ پیروز شدیم و تصور درستی هم هست، دست برتر هم داریم، کمه دیگه. آقا کمه چجوری میگن؟ همینطوری که من دارم میگم.
والا خیلی چیز دیگه هم که شما نگفتیم باز میشد، میتونستیم بگیریم، خوب بود اگه میگرفتیم. یعنی ببین، شما وقتی میری تو مذاکره، یعنی قبول کردی که مذاکره یک بدبستانه و اینطور نیست که بتونی صد رو بگیری و به طرف صفر بدی. اگر میتونی این کار رو در میدان جنگ بکنی، بکن. من باز برمیگردم به اون بحثی کردی، یا جنگ رو میتونی به گونه ای به پایان برسونی که همه خواستهات رو بر طرف تحمیل بکنی، غرامت باید بدی، از فردا کشتی از رد میشه باید عوارض بده، نمیدونم تحریمات هم باید کامل برداری، نمیدونم فلان کارم بکنی، هر چیزی. حالا
پیروز مطلق در میدان نظامی،
پیروز مطلق هستی، میتونی درخواست های مطلق هم داشته باشی. ولی اگر راه مذاکره رو انتخاب کردی، شما باید قبول بکنی که مذاکره بده بستان. یعنی اینطور نیست که هر چی میخوای بتونی بگیری، طرف مقابل هم باید دستاوردی داشته باشه و یعنی مذاکره نمیکنه یا توافق نمیکنه. من با اون راه اول هیچ مخالفتی ندارم، تا هر جا که بتونی بری جلو و امتیازات بگیری ما هم هستیم. تو جنگ 40 روزه به زخاجگی جان نزد، که هر جا که پای جنگ بود ما وایستادیم، با صدای بلند دفاع کردیم و با اعتماد به نفس هم صحبت کردیم. حتی اونجا هم که خبرنگار پرسید که نیروهای زمینی قرار وارد بشن، گفت شما چی فکر میکنیم؟ گفتم شما منتظرشون این اتفاق، که خیلی وایرال شد تو دنیا، پخش شد. چی میگم وایرال؟
پخش شد.
میخوام بگم ما پایکار هستیم، وزخارج پایکار هست، ولی کشور در کلیت خودش باید تصمیم بگیره. اگر رفتیم مسیر مذاکره، طبیعی هست که باید یک چیزهایی رو هم بپذیریم. اما حالا یکی یکی در مورد غرامت. غرامت رو در جنگ کشوری میده که
شکسته مطلق،
جنگ رو باخته. اگر کشوری جنگ رو ببازه غرامت، کشوری که متجاوزه غرامت نمیده، کشوری که میبازه غرامت میده. یعنی شما مطمئن باش که اگر ما در این جنگ شکست خورده بودیم، غرامت همین کشور منطقه رو باید میدادیم، همون چه میدونم ساختمون و هتل و هر چی هم زده بودی باید غرامتش میدادیم.
یعنی غرامت رو متجاوزه، آها، متجاوزه شکست خورده میده.
نه، شکست خورده میده ولو اینکه متجاوز هم نبوده باشه. کشوری که در جنگ میبازه، دستاشو میبره بالا، همه تبعاتش باید بپذیره. خب ما اگه از آمریکا میخوایم غرامت بگیریم، به معنای غرامت، باید در جنگ به گونه‌ای شکست بخوره که بیا تسلیم بشه و غرامت بده. ما این کار به شکل دیگری در توافق صورت گرفت. یعنی آمریکا خب قبول نکرد که غرامت بده، ولی فهمید که بدون اینکه نظر ایران رو در موضوع غرامت جلب بکنه، تفاهمی در کار نخواهد بود. لذا اومد شکل و اسمش عوض شد، شد یه طرحی در قالب بازسازی،
صندوق 300 میلیارد دلاری.
300 میلیارد دلار. من نمیگم در عمل اجرا میشه نمیشه، اینو بگم ما از الان به بعد اولا یک چالش بزرگ دیگه داریم که توافق نهایی برسیم، و ثانیا حتی توافق نهایی هم برسیم، مثل بقیه کارا کلی جنگ و جدال و کلکل و اینها داریم تا هر چیز روال خودش پیش بره. اونا نشون دادن که بعد عهدن، بعد اجرا میکنن، و ما هم باید به اصطلاح یاد بگیریم که با همین روش باهاشون بتونیم برخورد بکنیم.
ولی این صندوق معادل غرامته.
این صندوق رو به جای غرامت آمد، وگرنه دلیلی نداشت که بیان بگه در یادداشت تفاهم بگه خب ما حالا 300 میلیاردم سرمایه گذاری فرض کن که خواهیم کرد در ایران. چرا قبول کردن 300 میلیارد دلار در قالب سرمایه گذاری؟ چون میدونستن بدون حل مشکل غرامت ایران توافق نمیکنه. ضمناً اسم غرامت و خسارت و اینها هم خب نمیتونستن بدن، چون باید قبول میکردن که شکست خوردن، متجاوزن، نمیشه. این یک راه حل میانه هست. هم عرض میکنم وقتی میری توی مذاکره باید بگی راه حل میانه برسی، باید به مصالحه برسی، به اصطلاح کامپرومایز بشه. این در مورد غرامت این مصالحه صورت گرفت. اون طرف گفت خب ما به شکل خسارت که و غرامت نمیتونه باشه، ولی من به شکل دیگری در بازسازی به اصطلاح کمک میکنم، که شکل شده اینی که میبین. در مورد تنفس 60 روزه من در منظورتون چیه؟ برای رسیدن به توافق یه مشکل داشتیم و اون مشکل خواسته های اونها در برنامه هسته‌ای ما بود. اگر میتونستیم در مورد اون خواسته ها به مصالحه به قول معروف برسیم، برای احتیاج به 60 روزم نبود دیگه، در جا یک توافق میکردیم تمام میشد. ولی چون خیلی سخت بود، چون یه مقداری جنگ گره خورده بود با خواسته های اونها و تن دادن به خواسته های اونها به معنی با سابق فرق میکرد. اگه قبل از جنگ بود شاید میشد یه مصالحه انجام داد، ولی الان مصالحه سخته به دلایلی که حالا خیلی هم باز نکنه. لذا چون خیلی مشکل بود رسیدن به یک تفاهم و توافق در موضوع هسته‌ای، تصمیم بر این شد که این موضوع هسته‌ای رو عقب بندازه، توافق رو دو مرحله‌ای بکنه. در مرحله اول خاتمه جنگ باشه و تنگه هرمز باشه و محاصره، رفع محاصره باشه و حالا یه سری مسائل دیگه، بحث همین بازسازی و غرامت و بحث پولای مسدود شده و بحث تعلیق تحریم نفتی و اینها. بعد اگر اینا انجام شد، یک فضای مناسبی به وجود اومد که بشه راحت تر صحبت کرد، حالا بشینیم راجع به هسته‌ای ظرف 60 روز ببینیم میتونیم توافق برسیم یا نرسیم. برای من فلسفه 60 روز از اینجا اومده، اینطور نیست که تنفسی داده بشه. ضمن اینکه باز من تکرار میکنم، اگرم تنفسی هست، این تنفس برای دو طرفه ها، یعنی اینطور فکر نکنیم که حالا ما مثلا نیروهای مسلح ما احتیاج ندارن به یک زمانی که خودشونو مجدد تقویت بکنن. قطعا زمان برای اونها هم خواهد بود. این فاصله 8 ماهه بین جنگ 12 روز و جنگ 40 روزه به اندازه شاید چه میدونم بیش از 8 سال ما رو جلو انداخت، چون همه درسایی که در جنگ 12 روزه گرفته بودیم، نقاط قوت و ضعفی که شناسایی کرده بودیم، در این 8 ماه تبدیلش کردیم به یک قدرت فزاینده.
ما 40 سال اصلا نجنگیده بودیم.
بله،
ما این تجربه جنگ اونم 2000 کیلومتر اونورتر با اسرائیل رو تجربه نداشتیم.
شکای ما در جنگ 12 روزه برای اولین بار در یک جنگ واقعی تست شد، آزمایش شد و نقاط قوت و ضعفش اونجا مشخص شد و ما تونستیم رفعش بکنیم. قطعا در جنگ 40 روزه نقاط ضعف دیگری پدیدار شده که از الان به بعد ترمیمش میکنن. اصلا اینطوری فکر نکنید که ما به دشمن داریم تنفس میدیم، به خودمون داریم تنفس میدیم.
یه بحثی بود اینکه آقا، حالا یه خیلی جنت اصلاح طلب بیشتر اینو میگفتیم، میگفتن آقا لبنان رو از توافق اولیه خارج کنیم و بذاریم حالا مرحله بعد، یعنی بهتر نبود لبنان رو بذاریم تو مرحله بعد؟
نه، نمیشد. جنگ در لبنان به خاطر جنگ در ایران شروع شد و اوج گرفت و ما قطعا نمیتونستیم و نمیتوانیم دوستان خودمون رو در لبنان تنها بگذاریم، بگیم خب حالا جنگ ما تموم شد تو دیگه خودت میری. این نه شرعا درسته، نه اخلاقا درسته، نه به لحاظ انسانی درسته، از همه مهمتر نه به لحاظ راهبردی درست. متحدت که به خاطر تو وارد جنگ شده، وقتی خودت خلاص شدی بگی خب دیگه خداحافظ شما، یعنی یک شریک راهبردی رو از دست دادی، اصلا یک اشتباه راهبردی کردی. و به این دلیل بود که ما اصرار کردیم که جنگ باید در همه جبهه‌ها، یعنی این همه جبهه یعنی چی؟ یعنی این جنگ بین ما و آمریکا یه جبهش هم در لبنانه، این جنگ اسرائیل و حزب الله نیست، جنگ ما و شما هم هست و در همه جبهه ما باید متوقف بشه. هم زمان آتش بس روی این پافشاری کردیم و بالاخره گرفتیم، هم در یادداشت تفاهم برای خاتمه جنگ پافشاری کردیم بالاخره گرفتیم. بزرگترین مخالف این یادداشت تفاهم و این توافق هم خود اسرائیل، کما که از روز اول هم گفتش که من اجازه نمیدم که دیگران برای من تصمیم بگیرن. منظورش این بود که آقا ایران با آمریکا نشستن برای امنیت من تصمیم گرفتن، من کجا بجنگم کجا نجنگم. خیلی انتقاد شد به نتانیاهو در داخل اسرائیل، بهش گفتن اگه قرار بود جنگ اینطوری تموم بشه هم تو شروع نمیکردی بهتر بود که جنگ بیاد اینطوری تموم بشه که ایران بیاد تا با آمریکا در مورد ما تصمیم بگیره.
ولی خواسته اون الان اعمال شد، یعنی فرد آتش بس اومد لبنان رو کوبید، همچنان هم داره میزنه.
همچنان نمیزنه، نه فعلا چند روزی متوقف.
حالا منظورم همچنان این 3-4 روزه رو نمیگه.
ببین
خب میگم گوشت ما زیر دندون اینا گیر کرده آقای عراقچی، اینو قبول کنید.
خیلی خب راشه،
حالا دو تا دیگه، یکی اینکه بجنگیم تحت فشار قرار بدیم آمریکا رو، دست اسرائیل از لبنان بکشه بیرون، یه راهش هم اینه که کجدار مریض بریم تو مذاکره و اینا. خب اینم نتونسته گوشت ما رو از زیر دندون اونا بکشه بیرون.
نه، اولا تا مقدار زیادی تونسته. اگر راه دیگری هست، هر راه دیگری که میتونه به قول شما این کار انجام بده، هیچ کسی مخالفتی نداره، بریم انجام بده. ولی قطعا
یعنی من به نظرم نقطه پاشناشیر ما در این آتش بس قطعاتش هر چی اسمشو بذاریم، این لبنانه. خیلی کار پیچیده است. ضمن اینکه آقای عراقچی تو توافقم ما همه بندها رو منوط کردیم دوباره به همین، گفتیم قطع آتش در همه جبهه ها، حالا بعدش اینا انجام شد، الان اولی انجام نشده. یعنی صدای میدان برای این در میاد، میدان منظورم
خیابانه.
خب صدای خیابونه الان سر این در اومده که آقا شما شریک راهبردیتون رو ول کردید.
خب من وقت یه چیزایی باید بگم که نمیتونی پخش کنی.
اینطوری بگم، حزب الله الان نظرش چیه در مورد این توافق؟
دیدی که استقبال کردن.
حالا این استقبالای سوری و ظاهریه.
اینجا دیپلماسی داره به کمک میدان میاد. ولی نمیتونه هر کاری که تو میدان میخواستی بکنی رو انجام بده. در حد خودش میتونه انجام بده. من میتونم یک سندی رو تولید بکنم که از الان به بعد بشه ابزار تو برای فشار آوردن. ما در توافق گفتیم که در اون به هم بنده اول، مذاکرات برای توافق نهایی شروع نخواهد شد مگر اینکه جنگ در لبنان متوقف بشه، و مذاکرات توافق نهایی تمام نخواهد شد، به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه عقب نشینی کامل بشه. در بند یک آمده که تمامیت ارضی لبنان باید حفظ بشه و توافق نهایی بر این بند سهه میگذاره. یعنی توافق نهایی باید در شرایطی باشه که تمامیت ارضی لبنان حفظ شده باشه. یعنی توافق نهایی باید بر تمامیت ارضی لبنان سهه بگذاره. معنیش اینه که اگر تمامیت ارضی لبنان در اون موقع خدشه‌دار باشه، یعنی تحت اشغال باشه، توافق نهایی نمیتونه شکل بگیره. این چیزی بوده که ما به اینها گفتیم، در بند در اونجا هم آوردیم در بند یک. این دعوایی هست که روزهای آخر وقتی که اسرائیل گفتش که من قبول ندارم و اشغال میکنم و بعد شروع کرد هی به پیشروی کردن، به اصطلاح ما این اضافه کردیم اونجا و همین باعث عصبانیت اسرائیل شد که بیان اعلام بکنن که ما اصلا اینو قبول نداریم و اجرا نمیکنیم، که بعد دیگه انقدر فشار اومد و انقدر از جهات مختلف که آمریکا فعلا بعد یه روند دیگری رو خود آمریکایی‌ها شروع کرده بودن، مذاکرات لبنان و اسرائیل و اینها، که اونو به یه جایی رسوندن. فعلا الان یه مدتیه که حداقل آتش بس برقرار و جنگ خاتمه پیدا کرده، اما عقب نشینی هنوز شروع نشد که حالا یکی از موضوعات سخت ما در آینده خواهد بود.
یه اشکالی هست بیشتر به شما، البته به شما یعنی دولت آقای پزشکیان، این که خیابان رو در واقع توی معادلاتشون نمیبینن اصلا، یعنی نه در معادلات قدرت میبینن، نه در این که بخوان آقا این افکار عمومی رو بهش احترام بذارن، بخوان تبیین کنن براشون. یعنی حتی من ایسی به شما بگم، به نظرم بعضی ها تو دولت های پزشکان مثلا اینا رو اصلا مزاحم بدونن، این خیابان رو، این تجمعات رو.
ببین خیابان رو
اتصالی نیست بین شما و خیابان.
به این حال من به دولت بالاخره ابزار خودشو داره، من وزارت خارجه عرض میکنم. اولا به اعتقاد من خیابان واقعا یک معجزه بود و آنچه که ما رو نگه داشت در این جنگ 40 روزه و بعد از اون، غیر از موشک ها و غیر از بالاخره اون اراده جمعی حاکم بر کشور، همین خیابان ها بوده که تبلور اون برانگیختگی ملت و تبلور سرمایه اجتماعی ما بود که این سرمایه اومد تو میدان و به کار گرفته شد. بنابراین میدان رو اصلا نباید دست کم گرفت و این قدرت و این سرمایه رو باید حفظ کرد. و البته میدان باید، میدان به معنی خیابان
میدان انقلاب،
آره خیابان باید حتما توجیه باشه، حتما باید در جریان مسائل قرار بگیره. من وزارت خارجه خب طبعا دستم نمیرسه که این کار رو بتونم انجام بده، صدا و سیما باید انجام بده.
صدا و سیما خود جزء میدانه.
به این ما الان پیش از 3 تا از معاونای من میرن هر شب تو میدان صحبت میکنن، تو میدان ها، تو خیابان ها میرن صحبت میکنن دیگه. ولی این که ما بتونیم که همه خیابان ها رو، همه چیزا رو توجیه بکنیم، یه سطح وسیع تری احتیاج داره. بنظرم در یه سطح حاکمیتی باید با این قضیه برخورد.
من یه چیز به شما میگم راهکار، یکیش اینه که شما ادبیاتتون باید تغییر کنه. یعنی ادبیات وزارت خارجه در زمان جنگ و پس از جنگ دیگه باید ادبیات جنگی باشه. ببین خیلی بده آقای عراقچی، جنگ شده، رهبری رو زدن، این همه مردم کشته شدن، میناب، لامق و و و 10 تا چیز دیگه، اون وقت ادبیات دولت چیه؟ بله اگر آمریکا مثلا به ما گندم و ارزون بده ما میخریم. آه این واقعا زشته، یعنی مردم عواطفشون جریه دار میشه. خب چه این حرفو میزنید؟ بعد دنیا چی فکر میکنه در مورد ما؟ میگه آقا اینا بی غیرتن، اینا مثلا چی هن؟ مگه میشه هنوز از این جنگ در نیومده بگیم آقا ما حالا میریم گندم میخریم اگه به ما ارزون بدن؟ من میگم اینها خیابون رو عصبانی میکنه، اینها احساس میکنه که آقا شما دارید همه چی رو میفوشید بره.
حالا ببین اول خیلی شلوغش نکن. با یه جمله اشتباهی که شاید کسی گفته که نباید همه رو چیز برد. من حالا بذار توضیح بدم. اولا ادبیات ما در طول جنگ، ادبیات وزارت خارجه، انقدر قوی بوده که من متهم شدم به این که تو وزیر جنگی یا وزیر خارجه.
آره بعضی از استاترها با شما میگن وزیر جنگ نسبت به اسرائیل،
و من همیشه نسبت به اسرائیل، نسبت به آمریکا،
به آمریکا کنترید.
آره و من نه اصلا اینطوری نیست. شما توییت های منم که ببینید، موازه منم که ببینید، همش همینطوری هست. و من اصلا منطقم جلو همه کسانی که اعتراض کردن همینه که آقا کشور در حال جنگ، وزیر خارجه هم باید محکم حرف بزنه. اگر در صحبت های من کوچکترین خللی رو احساس بکنن که وزیر خارجه شله، این احساس کنه کل کشور شله. و من گفتم به شما ما در توی جنگ سعی کردیم که صدای اعتماد به نفس مردم ایران باشیم، و من میتونم مصاحبه های متعدد من بیارم. مصاحبه من هیچ کم صدا سیما پخش نکرد، خیلی جالبه. من با فاکس نیوز، با نام سی ان ان، با کجا نشستم شمشیر زدم. بعد گفتم خب شب صدا سیما میاد پخش میکنیم، یه بار کلا ببینیم وزیر خارجه ما چطوری صحبت میکنه. اصلا انگار نه انگار. چرا دو تا جملهش که خیلی خوششون اومده زیرنویس میکنن و خلاص. خب نشون بده وزیر خارجه چی کار کرده. یه آقای بقایی مرتب مصاحبه کرده، معاونای دیگه من رفتن این برنامه صحبت کردن. و من همیشه هر دفعه میگفتم که اینو الان حتما صدا سیما پخش میکنه و کلی افتخار. ما ادبیاتمون درست بوده، منطبق با شرایط جنگی حرکت کرد. در قضیه گندم این واقعا یک جفاییه که داره به کشور صورت میگیره. ما مگر یکی از شروط یا مطالبات و خواسته های رهبری نبود که پولای مسدود شده ما آزاد بشه؟ خب آزاد شد.
نشده که هنوز.
چرا؟
در اومده تو کشور؟
اینه حتما باید شما وقتی پول حقوقت میزن به حسابت باید بیا تو جیبت، حتما تو کارت بانکیت همین که بتونی کارت بکشی خرج کنی یعنی حقوق داری.
بله خب من اونو تو کشور میدونم. بیاد میگن من اومده تو آبر بانک ما.
آره اومده تو حسابای بانکای ما در قطر. و یعنی مهم اینه که قابل استفاده بشه. حتی اگه پول تو ایران هم باشه نتونی استفاده بکنی که پس آزاد نشده.
قابل استفاده است الان؟
قابل استفاده یعنی چی؟ یعنی بتونی حواله کنی مثلا به فلان شرکتی که تولید ذرت میکنه یا تولید نمیدونم چی میکنه،
کالای اساسی
رو بخری بیاری داخل کشور. اون موقع است که این پول میتونی بگی قابل استفاده شد. خب این الان مکانیزمش سازوکاراش طراحی شده. یه بحثی که آمریکایی‌ها شلوغش کردن که ایران با این پولش از آمریکا مثلا گندم و چیز می‌خره، کشاورزای آمریکایی پولدارتر میشه. ببین ما بعد از یادداشت تفاهم ما از سوئیس برگشتیم، گفتیم آقا خاتمه جنگ تموم شده، در لبنان خاتمه جنگ اعلام شده، یه کمیته نظارت بر آتش بس با حضور ما که برای این اولین حضور رسمی ما در لبنان داره تشکیل میشه، معافیت نفت ما و محصولات پتروشیمی ما از تحریم معاف شده، پولای مسدود شده ما آزاد شده، یه صندوق 300 میلیارد دلاری ایجاد شده، محاصره دریایی ما برداشته شده. در مقابل اون طرف چی گفت؟ وقتی برای ما برگشتیم اینا رو گفتیم دیگه. آمریکایی چی گفت؟ به تنگه هرمز اشاره نکرد. چون میگفت میکرد بهش میخندیدن. و میگفت تنگه هرمز آزاد میشه. گفت آزاد بود تو رفتی جنگیدی اینطوری شد. بس به اون چیز نگفت چون براش دستاوردی به حساب نمیاد. گفت قرار بازرسای آژانس بیان توسط هسته ایران بازرس کاملا دروغ.
یعنی نمیان؟
میان. طبق قراری که ما بهشون دادیم. ما بعضی از سایت های ما در طول این جنگ مثل سایت چیز نیروگاه بوشهر باید تحت نظر بازرسان آژانس باشه، مثلا تعویض سوختش باید تحت نظر
بازرس. نه بوشهر رو تهران که داره کار میکنه. خب به غیر از اینا
نه بعضی جا نمی ما
یعنی به نتنز یو سی اف
بعد از جنگ 12 نه اصلا از بعد از جنگ 12 تا الان دسترسی آژانس رو به همه اینها بستیم.
فقط بوشهر و تهران که داره کار میکنه.
تهران یکی دو جا دیگه هم هست ظاهرا. که بحثای نمیدونم کاملا معمولی هست که هنوزم داره کار میکنه و طبق تعهدات ما به MPT و این توافقنامه پادمان آژانس میتونه بازرسی بکنه یا باید بازرسی بکنه. مثلا بوشهر، اصلا خود روسا از ما میخوان که آقا اجازه بدید بیان، چون تعویض سوخت نیروگاه باید تحت نظر بازرسی باشه. الان پس یه چیزایی هست، آخرین موردش هم فکر کنم در 20 روز پیش انجام شد. ما اونجا هم گفتیم هر کاری که الان میتونه آژانس بکنه کماکان میتونه بکنه، هر کاری هم که نمیتونه بکنه نمیتونه بکنه. این سیاست ما سی چیزی هم عوض شد. با آمریکایی رفتن این الکی اعلام کردن. دو، کشاورزای آمریکایی قرار پولدارتر شدن. چرا؟ چون ایران با پولاش اونجا چیز میکنه. این هم نه الزامی دادیم، نه تعهد دادیم، نه هیچ. البته خرید بعضی از کالاهای اساسی از شرکت آمریکایی سالهاست که وجود داشت. حالا اسمش رو نمیخوام، میدونن همه. این توافق 6 میلیارد دلار هم در دولت قبلی بسته شده، دولت آقای رئیسی بسته شده. توافقنامه‌اش اون موقع امضا شده.
شما از آمریکا خرید کنیم؟
نه، که کالاهای بشردوستانه فقط بخریم با پولمون. از کجا بخریم؟ آقای همتی فکر کنم توضیح دادن که آقا ما ملزم نیستیم از کجا بخریم. بله یه شرکتی باشه ارزان‌تر بده، نمیدونم جنسش بهتر باشه، می‌خریم. حالا می‌خواد آمریکایی باشه، می‌خواد نباشه، هیچ وقت منعی نبوده در این قضیه. بنابراین الحال ممکنه شما بگی آقا از آمریکا نخرید، ما نمی‌خریم. ولی این که بیاد تبدیل بشه به گندم ری، به تبلیغات بشه، این دیگه خودمون داریم میکنیم.
نه این که بی‌انصافیه، قبول دارم اینو.
ببین این بی‌انصافی رو خودمون داریم در حق
قبول دارم اینو. این
شما ببینید بعد از بازگشت از سوئیس ما چی گفتیم به دست آوردیم، اون چی گفت به دست آورده، بعد اونی که اون به دست آورده رو داخل کشور برای خیابان‌های ما میکنن برجسته که تو سر نمیدونم چی بزنن، تو سر جمهوری اسلامی بزنن، تو سر مذاکره کننده بزنن، تو سر آدما بخوام بزنن. برای چی دارن این کارو میکنن؟ نمیفهم چرا به مردم خودمون حس تحقیر و حس شکست رو القا میکنیم در حالی که برنده هستن. چرا خیابان باید عصبانی باشه در حالی که ما رو کاغذ به همون اندازه که رو میدان پیروزی داشتیم رو کاغذ هم داشتیم، رو دیپلماسی هم داشتیم. چرا الان که ما عزت داریم، دیروز اینا که این همه کشور اومدن اینجا، این نتیجه چی بود؟ چه کار دیپلماسی ما بود؟ البته دیپلماسی متکی به قدرت، متکی به میدانه. من اینه که همه میدونن که من تز من چیه، کتاب نوشتم قدرت مذاکره، یعنی مذاکره متکی به قدرته. خب همه اینا هست، نتیجهش هم داریم میگیریم. عزتی که الان جمهوری اسلامی پیدا کرده، سربلندی که پیدا کرده در عرصه منطقه، در عرصه بین المللی، دیروز نمیخوام اینا رو بگم تعریف بشه، خدا میدونه همین دیشب یکی از وزرای خارجه آفریقایی که اومد با من ملاقات کرد گفت میخواهیم ما دیپلماتامونو بفرستیم اینجا دوره آموزشی. گفتن اتفاقا دانشکده وزارت خارجه ما از این دوره ها برگزار میکنه. کلی از مذاکرات ما و اینها تعریف کرد، گفت ما میخواهیم بیان دیپلماتامون بشه آموزش بدیم. خب ما همه اینا رو میذاریم کنار به خاطر اینکه نمیدونم یه عده چه نیتی دارن، یه کلمه گندم میچسن بهش و مردم ما رو در خیابان ها ناامید میکنن. اگه این درست ادامه بدیم، چرا نمیاد واقعیت برای مردم بگیم؟
یا بخواید من برسم تنگه توضیح بدم. برسیم به بحث جذاب تنگه. بالاخره این تنگه بازه، بسته است. یه روز بازه، شما میگید بازه، اونا میگن بسته است، یه روز میگن محاصره است. بعد صبح ما خواب بلند میشیم میبینیم شما شبش گفتی بازه، بعد میگن عمان رو زدن، کویت رو زدن. واقعا الان تکلیف چیه؟ اوضاع چجوریه؟ از اون بر عمان میگه من یه کوریدور وا کردم اینا از این بر رد شن، بعد ما میگیم نه از اون برم نباید رد شید، اگه بشید ما میزنیم. اصلا یه شیر تو شیری هست که معلوم نیست چی بشیه.
ببین اینا
و اینا هم اینا میدون رو عصبانی میکنه آیه عراقچی ها، یعنی خیابان رو عصبانی میکنه، یعنی این بی تکلیفی، این که یه تصویر روشنی وجود نداره.
خب به ما حالا باز در ادامه بحث قبلی، خیابان کی باید روشن کنه؟ فقط من وزیر خارجه باید بیام روشن کنم؟ دیگران هم بیان توضیح بدن، حقوقدان دعوت بکنن. ببینیم بحث تنگه هرمز یه بحث خیلی مهمیه، اگه ما راه و درست نریم به مشکل میخوریم. دو تا بحث وجود داره، یکی این چیزی که الان داره اتفاق میفته بر اساس یادداشت تفاهم، یکی هم آینده تنگه هرمز هست. توی یادداشت تفاهم از این محکمتر نمیشد بنویسیم. خب آمریکا بند 4 محاصره دریاشو برمیداره، بند 5 ایران ترتیباتی رو اتخاذ میکنه که رفت آمده در تنگه هرمز به میزان قبل از جنگ برگرده و این کار رو ظرف 30 روز انجام میده با رفع مشکلات و مینزدایی و اینایی که ایران خودش انجام میده. خب پس میگه اولا ایران ترتیباتی رو اتخاذ میکنه، یعنی این اعمال حاکمیت ما در تثبیت شد و ظرف 30 روز ما این کار رو انجام میدیم، یعنی فوری هم انجام نمیدیم با تدریجه. و ها گفته ظرف 30 روز بدون هزینه فقط برای 60 روز، که این خودش یه جمله طلایی هست که هزینه گرفتن رو تثبیت میکنه در این یادداشت تفاهم. در ادامش میگه که ایران و عمان با هم گفتگو خواهند کرد. در چه رابطه ای؟ در دو موضوع: فیوچر ادمنستریشن، اداره آینده تنگه هرمز، و مریتایم سرویسز، خدمات دریایی که ارائه خواهد شد. یعنی باز میپذیره که تنگه هرمز یک فیوچر، یک اداره‌ای در آینده خواهد داشت که گذشته‌اش فرق می‌کنه، و یک خدمات دریایی هست که ایران و عمان اداره می‌کنه، ارائه می‌کنه. بعد میگه در این خصوص با بقیه کشور منطقه هم گفتگو می‌کنن، دیسکاس می‌کنن، یعنی حالت الزام‌آور اصلا نداره. اینجا به رسمیت شناخته شده که تنگه هرمز اداره آینده‌اش بین ایران و عمان تدوین میشه. خدماتی وجود داره که طبیعی هست که خدمات همیشه هیچ وقت مجانی نیست، در مقابل هزینه است. دو خط بالاتر میگه که فقط برای 60 روز هزینه گرفته نمیشه، یعنی پس بعد از 60 روز گرفته میشه. شما، من دلم میخواد که ادبیاتی که در آمریکا هست، مقالاتی که نوشته شده، همه رو بررسی بکنیم ببینید چطوری دارن مسخره میکنن ترامپ و دستاوردهاشو در یادداشت تفاهم. اومدن سعی میکنن که کریدور دیگه باز کنن. هر چی ما میگیم آقا خودتون قبول کردین که ترتیبات رو ایران اتخاذ میکنه، میگن نه تو آبای عمان، با عمان صحبت کردیم، عمان خودش قبول کرده که دیگه این کار رو ادامه نده. بالاخره اونها در عمل همیشه بدعهدی کردن، همیشه بالاخره ایجاد سعی میکنن که زیاده خواهی بکنن. بعد باشون مقابله که همون کاری داری میکنی. چند شب، هفته پیش دو شب به درگیری کشید دیگه، تعارف نداریم که. اگر اون چیزی که در یادداشت تفاهم اومده عمل نکنن، یا بخوان بدعهدی توش بکنن یا نقضش بکنن، خب ما مقابله میکنیم، کما که کردن. هر دو شبش هم ما با هم در تماس بودیم، ما با میدان واقعی، و بعد هم کنترل کردیم که از یه حد و مرزی خارج نشه، دوباره به جنگ گسترده تبدیل نشه، که زمینش هست، چون به شدت همه چی شکننده.
یعنی که کویت و بحرین رو زدن با هماهنگی شما؟
حالا از من نخواه اعتراف بگیری، یکم وزیر خارجم یادت نره.
با هماهنگی دیپلماسی و میدانه که تشخیص من کجا رو بزنن کجا رو نزنن.
اینا چیز، ببین وقتی آمریکا به ما حمله میکنه ما جواب بدیم، در جواب دادن اون یه دقتایی رو انجام میدیم دیگه. این که طبیعی هستش که به شکلی که بیشترین منافع برای ما داشته باشه و کمترین ضرر. این همیشه در این جنگ، در جنگ و دوره بعد از جنگ، این هماهنگی بین ما وجود داشته، به خصوص که باید این به شکلی انجام بشه که بعد بشه کنترلش کرد که دوباره به گسترده نشه، یعنی گسترده غیر ضروری بدون اراده ما، خارج از کنترل. جنگیدن هم بر خودش یه آخر روالی داره، یک
نه این که این که
حساب کتاب داره همه چی. منافع ما اینطوری اقتضا میکنه، مثل صحنه شطرنج میمونه دیگه، حرکت دادن مهره ها بالاخره هر کدومی حساب کتابی داره، پاش برسه کار دیگه میکنیم ما، ولی مرحله داره. جنگیدن هم بالاخره مرامی داره، یه حساب کتابی داره، هر جایی رو در هر لحظه نمیزنید، بالاخره مراتب داره. مهمش اینه که هماهنگی بین ما و اونها وجود داره.
در مورد تنگه، مشکل اساسی من به نظرم اینه، در مورد تنگه اینه که شما میخواید همش از سمت دیپلماسی و قراردادهای بین‌المللی تنگه رو به یه جایی برسونید، ابزار زور رو وارد نمی کنید. یعنی من میخوام بگم که آقا تنگه تهش باید با زور حاکمیت ما اونجا حفظ بشه.
تا کی؟
تا کی که تا تثبیتش دیگه.
کی تصویر میشه؟
همه حضور ما بیشتره تصویر میمونه.
نه اینطور نیست. ببینید شما، حاکمیت ما برای تنگه که وجود داره، کسی قابل انکار نیست. در یه روز هم تصمیم گرفتیم حاکمیت رو اعمال بکنیم، مثلا تنگه رو ببندیم، ما کردیم این کار. هیچ کسی تردیدی نداره که حاکمیت در تنگه هرمز با ما و عمان البته. ولی خب ما
زورمون بیشتره دیگه.
بالاخره بعضی وقتا به یه کاری میرسیم. حالا به اینکه از الان به بعد میخوایم هزینه دریافت بکنیم بابت خدماتی که میدیم. هیچ کسی نمیتونه رد بکنه گرفتن هزینه خدماتی که ارائه میشه. و ما تقریبا حدود 20 رقم هزینه است که سالها میدادیم، 20 رقم خدماتی که ارائه میدادیم الان داریم میدیم. مثلا همین تأمین امنیتش خودش یه خدمتیه دیگه. این یادداشت تفاهم راه رو باز کرده برای یک مسیر حقوقی و سیاسی و دیپلماتیک که منجر بشه به یک اداره ای در تنگه هرمز که نظرات ما تامین بشه و حاکمیت ما هم اعمال بشه. ما اینو رها نخواهیم کرد، ما حتما اینو دنبال خواهیم کرد و به این نقطه خواهیم رسوند. هر جا لازم باشه از زور استفاده بشه، بالاخره استفاده خواهد شد، کمان که در چند شب گذشته این کار صورت گرفت. ولی باید بدانیم که نهایتا باید به یک فرمولی برسیم برای تنگی هرمز که یک وجاهت و مقبولیتی داشته باشه که دیگه کشور در آرامش و در به اصطلاح تنگه در آرامش وجود داشته باشه، که کشتی‌ها تردد بکنن که ما بتونیم درآمد اون رو داشته باشیم.
یه چیزی آقای عراقچی اینه که من خودم فکر میکنم ما یه مقدار عجله داریم در سری توافق کردن. از چه باب؟ از این باب که قضیه لبنان خب هنوز درست حل نشده، قضیه تنگه هنوز درست حل نشده، پولمون هنوز تو به قول شما تو آبربانکمون هنوز نیومده. یه عجله ای هست که آقا سری توافق کنیم، سری اینطوری بگم، یه ذره داریم به سبک و سیاق برجام حرکت میکنیم که سریع بریم، سریع امضا کنیم، ضمانت اجرایی رو درست نگیریم، بعد بشه مثل برجام. چجوری؟ یعنی اینکه ما بریم همه تعهداتون انجام بدیم مثل برجام که برگشت ناپذیر هم هست، بعد اونا بگن خب حالا ما نمیدیم.
اولا کدوم کار برگشت ناپذیر کردیم تا حالا؟
الان دارید میگید؟ الان نه نکرد
بابا، اینم هست کنید.
نه منظورم عجله بود.
نه، یک تفاوتی که این بار با برجام داره اینه که توافق دو مرحله ای و اون خواسته اصلی که آمریکایی‌ها می‌خواستن که تو بحث هسته‌ای هست موکول شده مرحله دوم. خب بنابراین برای اینکه به اون مرحله برسن این مرحله اول باید اجرا بشه. ما همین کار کردیم تا حالا. الان مذاکرات مربوط مرحله دوم هنوز موافقت نکردیم شروع.
کاش تو برجام همین کارو می‌کردید، اونم دو مرحله می‌کرد.
حالا اون کاش کو اینا اون یه بحث دیگه است. نه الان به هر حال همه این تجربیات اومده دیگه، داره کار میکنه. ببین شکلی که الان توافق هست، یادداشت تفاهم هست، یه دوره مذاکره هست، توافق پایانی. اون چیزی که آمریکا میخواد تو توافق پایانی گیرش میاد، تو اینجا چیزی گیرش نمیاد جز از تنگه هرمز، که تنگه هرمز که اصلا دستاوردی نیست برای اونها، چون تنگه هرمز باز بود، کسی نمیتونه بره ادعا کنه من بازش کردم. ما گفتیم تا وقتی که 5 پاراگراف یادداشت تفاهم اولیه که برای ما کلیدی هست، تا وقتی اینها اجرا نشده ما این مذاکرات دوره برای پایان شروع نمی کنیم. هنوزم نکردیم و به توافق هم نخواهیم رسید تا وقتی اجرا بشه. چی هست اینها؟ پولای ما باید آزاد شده باشه. چگونه آزاد شده باشه؟ در دسترس شده باشه. یعنی اگر بانک مرکزی ما اوردر داد به قول اینها یا LC باز بشه، خرید بشه، برگرد. دوم اینکه معافیت نفتی ما که برقرار شده برقرار بشه، که شده، اینو اوفک اعلام کرده. من نمیدونم بانک وزارت نفت ما الان چقدر چیز فروخته تا حالا نفت نه. از کانالای رسمی شما تا حالا غیر رسمی فروخت. محاصره دریایی باید برداشته بشه، برداشته شده. ما از 25 فروردین تا زمان یادداشت تا هم در روز پیش 7-8 روز پیش که معافیت که محاصره دریایی برداشته شد، شما حساب کنید که نزدیک تقریبا 2 ماه خورده ای بیر مثلا ما چقدر نفت فروختیم در این مدت، چه رسمی چه غیر رسمی، چند تا کشتی کالای اساسی وارد شد، چی شده، اینا آماراش هست دیگه. اگر رضایت ما جلب شد مذاکرات دور بعدی رو تازه شروع میکنیم و توافق نهایی هنوز مونده. خواسته اصلی ترامپ هم که بحث هسته‌ای هست اون نهایت چیز میشه. بنابراین ما یه تضمینی داریم در این مدت یه کارمون بریم جلو. خوبه؟
آره من میم آقای عرشو واقعیت همینه که همه نگران برجام هست. تکرار برجام در چی؟ در این که ما به تعهدات عمل کنیم، او به تعهدات عمل نکنیم.
که نکردیم که،
یعنی شما اگر نمیم خیابون بیاد یه چند شب بیاد با موتور با من بریم خیابون،
نه
همه یه حرف آره ناشناس که نمیتونید برید قیافه شما.
چرا میرم؟
حالا حرفم اینه، حرفم که تو خیابون همه ی حرف اینه که آقا اینا میدن برجام رو تکرار میکنن.
چرا شما براشون توضیح نمیدی؟ به من خیابون به خیابون را بیفتم توضیح بدم حل میشه مشکل؟ نه خدا وکیلی،
نه من اینو نمیگم، من میگم
نه اجازه بده. ببین خیابون از خیابون های چه میدونم یه کشور دیگه نیست که، خیابون های کشور خودمون، مردمی که میان مردم خودمونه. کی باید این مردم رو توجیه بکنه؟ من وزیر خارجه، من وظیفه‌ام مشخصه، انقدرم کار دارم خدا وکیلی که کارهای مختلف. حالا ما بیایم تبیین و توضیح هم ما بدیم، خب هر کشور هر نهادی تو کشوری وظیفه خودش رو انجام بده. شورای هماهنگی تبلیغات، سازمان نمچیشی، صدا و سیما، مراکز تبلیغاتی، رسانه ها، خب اونا بیان به کارشون انجام بدن، به مردم توضیح بدن.
هنوز آخه خیلی ها، شما رو نمیدونم حال بگید، ولی خیلی هنوز مردم رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میاد همین رو تو این جنگم تکرار میکنه دیگه.
ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دو بار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگ رو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیفتم این کار را انجام بدن. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداحی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم. چرا برعکس اتفاق میفته؟ از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن و بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
آب خدا آقای عراقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میگم، من مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 130 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
تو کی داری این حرف رو القا میکنی؟ در حالی که اصلا صحت نداره. و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
یه سوال آخر، مثل که تلفن خارجی داریم، تفسیرتون از علل اصول چیه؟
من بعد از اون یادداشت رهبری یه پیامی دادم یا اطلاعی دادم یا نمیدونم اسمش چیه، یه نکته رو گفتم و اینکه ما کاملا پایبندیم و رهبری ستون این خیمه هست و همه ما موظفیم که
نه اینا رو میدونم
نه میخوام بگم
اینا تعارفاته
نه اعتقاد قلبی میخوام بگم ما در طول این مسیر سختی رو طی کردیم برای رسیدن به تفاهم. قسمت داخلش هم سخت بود، چون هم ارتباطات قطع بود، به سرعت انجام نمی‌شد، و هم اینکه خب فضای داخلی خیلی داغه، هم احساسات غلیان داره، احساسات ما هم داره. فکر نکنید برای ما آسونه که مثلا بشینیم بعضی چیزا رو بگیم. برای اینکه به نقطه‌ای برسیم که اجازه مذاکره داده بشه، گزارشات متعدد نوشته شد، صورت جلسات تهیه شد، فرستاده شد، و بعد برای اینکه مراحل بعدی طی بشه، گزارشات نوشته شد، صحبت شد، نظرات ایشون داشتن، سعی کردیم اجرا بکنیم، موانعی برخورد کردیم، دوباره گزارش دادیم. ما با رهبری شهید هم همینطوری بود، وقتی ایشون دستور عملی میدادن ما میرفتیم اجرا میکردیم، بعضی وقتا میخورد به یه موانعی، برمیگشتیم گزارش میدادیم، توضیح میدادیم، ایشون یا دستور عملشون رو اصرار میکردن، میگفتن نه همینه، برید انقدر وایسی تا راه باز بشه، یا دستور عمل رو یک اصلاحاتی میکردن یا یه راه دیگری پیشنهاد میکردن. اصلا خاصیت رهبری همینه دیگه. ما وقتی کسی رو به عنوان یک مجتهد به عنوان رهبری میگذاریم، یعنی که با مجتهد یعنی با توجه مسائل روز تصمیم میگیره و میتونه ارائه راهنمایی بکنه. قبلا اینطوری بود، الان هم همینطوری هست، و ایشون نظرات اصولی رو داشتن قبلا، ارائه دادن، ما همون رو دنبال کردیم، بعضی جاهاش رو بالاخره گزارش نوشتیم، مشکلات و موانع و اصلاحات صورت گرفت تا نهایتا رسید به جایی که ایشون تصمیم گیری نهایی رو موکول کردن به شورای عالی امنیت ملی، که خب اون تصمیم هم گرفته شد. من این تلاشی که بعضیا میکنن که با استفاده از این کلمه و کلمات دیگه همچنان در جامعه مثلا ایجاد دلهره و التهاب و مثلا نگرانی و دغدغه و اینها بکنن، واقعا درک نمیکنم. من خودم اول که خوندم هیچ احساس بدی از این پیام بهم دست نداد. تو خب آره واقعا بله ایشون.
نه من احساس بدی دست دادم. من گفتم که البته ایشون میگه من نظر دیگری دارم، این نظر چیه رو ما نمیدونیم، خب شاید شما بدونید، ولی من این احساس بهم دست داد که ایشون مثلا همون حرفی که زدم که آقا این کمه، این امتیازاتی که گرفتید کمه، یعنی شاید بعضی از شما باید اصلاح میکردید، من نظرم این بوده، شما به کم قانع شدید. من این اومد تو ذهنم، واقعیتش این اومد به جون خودم، واقعا همین بود، یعنی
نه حالا
فکر
اونی که
بدتری
من
نکردم یا خوبتری نکردم.
اونی که من توی هم برداشت اول که خوندم و هنوز هم همین برداشت دارم، ایشون فرمودن که من یک علل اصول نظرات دیگری داشتم، ولی بعد مجوز رو خودشون دادن، مجوز همه کار. من چون در جریان سیر این گزارش دادن ها، گزارش برگشتن ها و توجیه کردن ها و اینها بودم و احساس هم اینه که یک مسیر منطقی رو ما طی کردیم و مسیر کاملا طبیعی رو، نظراتیشون داشتن، ما تلاش کردیم که اعمال بکنیم، بعضیش اعمال شد، بعضیش مشکلاتی داشت منتقل کردیم، یا تصحیح شد یا به گروه دیگری واگذار کردن. من مسیر حرکت غیر معقولی رو واقعا احساس نکردم، کما که خدا میدونه وقتی اول نامه رو خوندم هیچ احساسی بدیم بهم دست نداد. و آره، ما از یه جای شروع کردیم به یه جای رسیدیم که نهایتا اجازه صادر شد و این اصلا چیز بدی نیست که شما نظرات کارشناسی تو به رهبری بدی، تصمیم گیری با ایشون. وقتی تصمیم گرفتن ما همه اطاعت میکنیم و ملزم به اجرا هستیم، ولی وقتی در مقام کارشناسی هستیم، در مقام اعلام نظر هستیم، اونجا اتفاقا وظیفه شرعی اینه که نظرتو بدی به رهبری، بعد رهبری تصمیم میگیره، اون وقت وظیفه شرعی میشه که اجرا بکنیم، ولی اون که با نظر اولی شما مخالف باشه. ما مراممون تو وزارت خارجه اینطوری بوده، همیشه الان هم هست.
یعنی شما تحمیلی صورت نگرفته؟ به حرف اینه، نام این برداشت ازش میاد که تحمیل صورت گرفته به رهبری. امکان میگم همین دیگه گفتم. نمیتونم یه جوری دیگهش بکنم. به نظر میاد با آقا مشتبه تحمیل شده، تحمیل این که آقا نظر ما اینه، نظر شما اینه، ولی خب حالا ما اینو میخوایم اجرا کنیم.
نه ببین، حالا این تعابیر به نظرم خیلی قشنگ نیست.
نه حالا اینا همه تعابیر من نیست، من بدبختی اینجا نماینده هم، یعنی نماینده سوالات ایتا رو میپرسم، سوالات اصلاح طلبان رو میپرسم، سوالات بقیه رو میپرسم، سوال مامان خودم رو میپرسم، یعنی اینا
اولا به مامانت خیلی سلام برسونم چون همیشه تو مصاحبه های ما حاضر و ناظره.
بابا خدا سر 20 شبه میره بیرون.
ببین من 40 روز جنگ رو خونه نرفتم، خب نه اینکه بخوام منتی بذارم، منظورم اینه که قدم به قدم تو جریان همه چیز بودم، از این تونل به اون تونل به قول تو، از این محل به اون محل، از این ماشین به اون ماشین، توی جلسات دو نفره سه نفره در شرایط مختلف، بعد خبر اومد که این دیگه نیست، خبر اومد که اون شهید شد، همه اینها، این روال تصمیم گیری روال بسیار سختی بود در این 40 روزه. و بعد شرایطی که وجود داشت، جنگی که کشید به زیر ساخت ها، جنگی که کشید به خیلی چیزای دیگه، محاصره ای که صورت گرفت و تبعاتی که بر ما داشت، در این مدت من احساس نکردم کسی داره تحمیل میکنه، همه نظراتشون رو می نوشتم رهبری که آقا الان اینجوریه. ایشون بعد وقت مثلا خب دیدگاهی داشتن، بعد یا اصلاح میکردن یا اصرار میکردن، ما تابع بودیم. وقتی که اصرار میکردن همون مسیر میرفتیم، وقتی که بر اساس نظرات کارشناسی اصلاح میکردن، خب ما مسیر جدید رو میرفتیم. من احساس تحمیل نکردم این مدت و فکر میکنم که یه خود جفا به رهبری هم هست اگر که هی تکرار بکنیم که به ایشون تحمیل شده، تحمیل شده، تحمیل شده. من ترجیح میدم اون چهره مقتدر و با صلابت رهبری رو به مردم بگیم و چهره ای که اگه لازم باشه تصمیمات رو اصلاح میکنن و به اصطلاح راهگشایی میکنه. مثلا رهبری میخوایم که راهگشایی بکنه دیگه، رهبری ما رو در راه میبره دیگه، یعنی راه رو بالاخره برای ما نشون میده و برای ما راه رو باز میکنه. من واقعا از برداشت شخصی خودم از ایشون یک رهبری مقتدر بود، به جاش تذکر دادن، به جاش ایستادگی کردن، به جاش وقتی حرف بالاخره نظرات رو شنیدن یک اصلاحاتی کردن یا واگذار کردن مثلا به جمع دیگری که تصمیم بگیره. من خیلی روش یعنی پسندیدم واقعا در این مدت شیوه رهبریشون رو و فکر میکنم که دستاوردهایی هم که داشتیم تا الان هم دستاوردهای میدانیمون حفظ شده، هم دستاوردهای خیابانمون حفظ شده، هم دستاوردهای دیپلماسیمون حفظ شده. در مجموع الان جایگاه جمهوری اسلامی خیلی بالاتر از قبل از جنگ هست و خیلی خوب ما رفتار کردیم. چرا میخوایم اینو با این حرفای مثلا راجع به هم رهبری رو ضعیف بکنیم، نشون بدیم کسی هست که مثلا خدای نکرده میشه بهش تحمیل کرد؟ چه کاری آخ؟ به جای اینکه بگیم یک رهبری مدبر باهوش به صلاح باهوشی داریم که به جاش تصمیمات درست میگیره، به جاش راهو باز میکنه، به جاش اصلاح میکنه، به جاش اصرار میکنه، به جاش ایستادگی میکنه، به جاش شجاعت به خرج میده، بیایم این رهبری رو چهره درستش رو واقعا نشون بدیم به مردم و دستاوردهای خودمون، کارهایی که کردیم و درایتی که داریم نشون میدیم، رهبری مدیریت که در کشور صورت گرفته، 40 روز جنگ و بعد محاصره، هیچ کارهایی در کشور کم نیامد. بله قیمت‌های خود افزایش پیدا کرده، تورمی خود مشکل داره که طبیعی هست، ولی انتظاری که کشورها داشتن این بود که این ما به فلاکت بیفتیم. دیروز یکی از مهمونای عالی رتبه ما، حالا نمیخوام اسم بیارم، آقای پزشکیان گفته بود که من اصلا اومدم تو شهر تعجب کرد. این شهریه که 40 روز جنگیده و 2 ماه و نیم محاصره دریایی کشیده و نمیدونم تحت 40 سال تحت تحریمه، این شهر باید باشه. میگه فکر میاد الان میاد اینجا شهر مفلوکه، مثلا نمیدونم حالا اس نایرا مثلا بعضی جا. خب ما اینقدر پیروزی داشتیم، اینقدر دستاورد داشتیم، اینقدر قدرت نشون دادیم، همه دنیا داره به ما احترام میذاره جز خودمون.
ما که دوشای خود تحقیریم، یعنی این دفعه در جریانات، برخی از جریانات حزب اللهی، برخی از جریانات اصلاح طلب، حتی ما دوشای خود تحقیریم تو این جنگ. یعنی هر کاری
من رفتم عراق هفته پیش، هدف اصلی من بود که این آخرین هماهنگی های مربوط به تشییع پیکر مطهر اونجا انجام بدیم. جلسات خوبی هم داشتن، الحمدلله خوب هست. رفتم توی حرم حضرت سید الشهدا و حرم حضرت ابوالفضل، استقبالی که عراقی ها از من کردن خدا میدونه عجیب غریب بود. ساعت 2 بعد از شب هم رفتم، فکر کنم خب خلوت تره. این استقبال از من عراقچی نبود، از وزیر خارجه جمهوری اسلامی بود. فریاد میزنه بتل بتل، اون قهرمان. نه من قهرمان نبودم که، یه ایرانی رو گیر آورده بودن که بهش بگن شما چه قهرمان. خب وزیر خارجه شما رفته، این همه عراقی ریخته دورش، این همه با شور و شوق داره میگه علی نگه داره، داره میگه فلان، یک دونه صدا و سیما پخش کرد. من گفتم امشب حتما صدا و سیما به عنوان اینکه آقا ببینید که چقدر به جمهوری اسلامی عزیز شده که مردم عراق با وزیر خارجه چیکار میکنه. اصلا انگار نه انگار. وقت اون وسط یه نفری هم یه جمله گفت،
مرگ بر سازش.
مرگ بر سازش
خیلی کاش زشت بود از این باب. نه. که اگه اینو تو خیابون انقلاب میگفت من خیلی بهم بر نمیخورد. بعد رفتی توی کشور دیگه، همه دارن اونجا عزت جمهوری اسلامی رو دارن فریاد میزنن. بعد
که اون وقت تو سایت ها بنویسن که عراقی ها مثلا از وزیر خارجه ایران استقبال کردن، ایرانی ها این حرف رو زد. بعد مثلا اینجا به خودمون بگی مرگ بر سازش کرد، با مرگ بر عراقچی و مرگ بر فلان حل میشه مشکلات؟ مگه عراقچی هم یک کسیه که اگه من اینجا نبودم باور کن مشکل آنچه بوده. ثابت کردم اینو در 40 چند سال گذشته. بالاخره مسیر من همون سرباز جمهوری اسلامی هم، در یه لباس دیگری، یکی در لباس امنیتیه، یکی در لباس نظامیه، یکی در لباس خدمته، یکی در لباس پرستاری. همه ما در یک جنگ، در یک جبهه داریم برای یک نظام کار میکنیم. باور کن در واقع این لباس دارم لباس مقدس سربازی باشم برم، فرقی نمیکنه برام. قبلا هم نشون دادم حالا هستم. تصمیمات وقتی گرفته میشه ما نگاه ملی بهش داشته باشیم، نگاه جمع داشته باشیم و با هم بریم جلو. ما یکی از معاونای ما تعریف میکرد دیشب، پریشب گفت تو میدونه بکنن گفت منیریه، گفت اونجا هم کلی آدم بودن، خیلی هم استقبال کردن، یه 10-12 نفر اومدن اون وسط وایسادن، گفتن مرگ بر سازشگاه. گفتم منم اون بالا گفتم مرگ بر سازشگاه، مرگ بر منافق، مرگ بر آمریکا، مرگ بر همینا مرگ. ولی ما داریم در یه جهت درست حرکت می‌کنیم. گفتم خب دیگه میره اونجا تحت تاثیر قرار میگیره، تو هم مرگ بر سازشگاه میگی.
دست نکنه. ممنون. ما امیدوارم که دفعه بعدی نشینیم دوباره در مورد جنگ سوم بشینیم، خاطرات جنگ سوم رو صحبت کنیم.
ممکنه برسیم به اون نقطه. مگه بذار من اینو بگم، اگر ضعیف بشیم دوباره ما رو میزنه. اگر احساس بکنم متفرقیم و خودمون داریم سر کله خودمون میزنیم و وضع اقتصادیمون هم فشله و مردم ناراضی هن و اینها، مطمئن باش جنگ دیگری خواهد بود. جنگ نتیجه ضعفه. اگر قوی باشی، قدرتمند باشی، قدرتم فقط تو حوزه نظامی نیست که حرف اول نظامی میزنه ها، ولی تو اقتصادی هم باید قوی باشی، تو سرمایه اجتماعی هم باید حفظ بکنی، وحدت ملی هم باید داشته باشی. ه همه اینهاش از شما کشور قدرتمندی میسازه که کسی جرئت نکنه بهت نگاه بکنه.
آره از شما خیلی طول کشید، بکنم 2 ساعت و 3 ساعت.
دست شما
ما اینو 2 قسمتی بخش میکنیم احتمالا،
اصلا پخش میکنم
نه تو اینترنت.